بسم الله الرحمن الرحیم. ما رسیدیم به باب رابع. باب رابع مغنی رو اینها تو این فصل دوم مقدم کردن بر اساس سنت قدیمی که همیشه اینا باب رابع رو میخوندن تو حوزه علمیه، بعد ابواب دیگه رو نمیخوندن. ولی تو این باب دومی که اینها تشکیل دادن، اول حروف رو گفتن باب اول، تو باب دومی که تشکیل دادن خلاصه ای از ابواب مختلف رو ذکر کردن. اولش باب رابع رو آوردن تا خدمتتون عرض کنم که شماره زدن دیگه، نقطه اول دوم تا میرسه نقطه 13 هم اعراب اسماء و شرط، تا اینجا مال باب رابع مغنیه که نکات مختلف نحوی رو ایشون مقاله های کوتاهی نوشت، مثلا نزدیک 20 مقاله نوشت که اینا 13 تاش رو انتخاب کردن گذاشتن بمونه. سلام علیکم. بقیهش رو حذف کردن به خاطر اینکه کم کاربرد بود، یاد مهم نبود اینها. در عوض که بعضی چیزا رو حذف کردن، بعضی نکات رو، از صفحه 304 به بعد باب ثانی رو اضافه کردن. اقسام جمله رو بس میکنه که ما نداشتیم توی سی و تی و جای دیگه، بعد ایشون جداگانه بس میکنه. بعد باب ثالث رو میاره، باب ثالث در مورد متعلق جر مجرور ظرفه که توی کتب نحوی به صورت مستقل جداگانه بحث نمی کنن. باب خامس رو بعد میاره، باب رابع رو که اول بحث آورد، بعد باب خامس رو میارن طبق اون ترتیب مغنی لبیب دیگه، از بحث سامن عشر اینجا که ذکر جهاتی که اعتراض و اشکال میشه بر کسی که داره ترکیب میکنه، نکات ترکیبی رو بیان میکنه که ما باید مواظب باشیم در ترکیبمون موجب اشکال نشه ترکیبمون. و سلام علیکم. بعد این باب خامسه، بعد یه باب سادس و سابع رو فکر کنم نیاوردن چون نکته مهمی نداشت. بعد باب سامن هم نکات کلی نحوی که ازش از زیر مجموعش کلی نکاتی در میاد که تو نحو قابل استفاده است. خیلی نکات خوبی اضافه کردن، انصافا کار خوبی کردن که نکات مهم و کلیدی و مفید ابواب مختلف مغنی رو که سابقا خونده نمیشد زمینه کردن به باب رابع. یعنی این کتاب عملا اماخص من وجه نسبت به مغنی الادیبه. مغنی الادیب یه سری چیزای بی ثمر کاربرد یا اصلا بی کاربرد داشته که مهم نبوده، اونا رو حذف کردن. در واقع چیزای مهم پر کاربردی رو که از مغنی الادیب نمیخوندن قدیم، اونا رو اضافه کردن. بلکه میشه گفت اما خاص من وجه از جهاتی مغنی العریب بیشتر توش مطالب مفید خونده میشه و نکات خیلی خوبی داره. خب اولین بحث تو این باب رابعی که اول آوردتش، فرقهای اطبیان بدله. من این اولین بحث رو مفید نمیدونم، بحث دوم رو هم مفید نمیدونم. حالا ما درسته که اینقدر تعریف میکنیم ولی همش هم همچه تعریفی نیست، بعض جاها رو ممکنه مخالفتی هم داشته باشه. ولی خوبیش اینه که لابلاش کلی نکات نحوی دوره میشه. درسته کلیت بحث فرق اطبیان و بدل رو قبول ندارم، جناب سید رضی تو شرح رضی بر کافیه اونجا میاد میگه من هیچ فرقی تا الان این همه گشتیم تو کتب نحوی، فرق درست درمونی که واقعا بشه بهش اعتماد کرد بین اطبیان و بدل من پیدا نکردم، فرقی که ظاهر و آشکار بشه بهش نشه اشکال کرد. تمام فرقایی که اینجا میگه میشه بهش اشکال کرد. اینجا 8 فرق ذکر میکنه که همه اینا میشه اشکال کرد بهش. یعنی اطبیان همون بدله. ایشون آخرش میگه، جناب سید رضی آخرش میگه به نظر من اطبیان همون بدل کل از کله. یا بدل کل از کل رو حذف کنیم به جاش اطبیان بذاریم، یا اطبیان رو کلن از قاموس نحو حذفش کنیم. ولی خب آقایون نحویین دوست دارن که اطبیان رو جدا کنن. بعضی ها یه فرق کلی گفتن، ابن شام بهش اشاره میکنه که اطبیان اشهر الاسمینه. یعنی ما در جایی که یه اسم جامدی مبین اسم جامدی دیگه باشه اونجا میگیم اطبیان و احکام صفت و موصوف رو داره. حالا صفت مصوف تو مشتقاته، چون صفت باید مشتق یا شبه مشتق باشه، ولی اطبیان جامده. ولی از نظر احکام مثل تبعیت خدمتتون هست که مطابقت در تعریف و تنکیر اینا با هم مطابقت هایی دارن که ایشالله میخونه. و یه نکته مشترکی دیگه هم صفت داره، همچنان که صفت از ضمیر نمیاد اطبیان هم از ضمیر نمیاد، مگر اینکه حالا استثنایی میکنه، مگر اینکه اتویان در مقام مدح باشه، که همچنان که صفت در مقام مدح باشه از ضمیر میاد. حالا اینا رو میخونیم، قیل و قال هایی است که میخونیم. در مجموع اتویان میگن اشهر الاسمین، اسم مشهورتری که بعد از یه اسمی ذکر میشه، مثل اینکه لقبی کنیه‌ای بعد از اسمیات. قال ابو عبدالله الحسین، امام حسین علیه السلام هر موقع بخوان توی روایات از حضرت نقل قول کنن اسم حضرت رو بعدش میارن، قال ابو عبدالله الحسین. ولی در مورد امام صادق علیه السلام میگن قال ابو عبدالله، دیگه هیچ قیدی نمیارن، چون ابو عبدالله بدون قید امام صادق علیه السلام. برای امام حسین علیه السلام لقب میاره، اون اشهر الاسمین رو میاره که منظور رو مشخص کنه، عطف بیانه، یعنی عطف میشه، وصل میشه به ما قبل و بیان و توضیح بیانی میکنه، توضیحی میده نسبت به ما قبل. حالا اینجا عطف بیان بدون واسطه حرفه، عطف به حروف با واسطه حرف عطفه. خب این فرقاشو بخونیم، و این فرق اول، صفحه اول که کلش فرق اوله، همین نکته رو میخواد بگه. اتویان ضمیر نمیتونه باشه، تابع ضمیر هم نمیتونه باشه، همچون که دو صفت میگیم از ضمیر رو لا یوسف ولا یوسف و به، تو اتویان هم همینو میگن. تنها تفاوتشونه که اتویان مال جامده، صفت مال مشتقه. خب ذالک سمانیت و اموره، این فرقهایی که بین اتویان و بدله، هشت امره. من خلاصه ای از اینا رو بگم. اولی گفتیم تابع ضمیر یا خود ضمیر نمیتونه باشه. دومین فرقشون اینه که اتویان مخالف با مطبوعش در تعریف و تمکیر نمیتونه باشه، ولی بدل میتونه باشه. سومین فرق اینه که اتویان جمله نمیتونه باشه برخلاف بدل. چهارمین فرق اینه که خود اتویان به همچنان که جمله نمیتونه باشه، تابع جمله دیگه هم نمیتونه باشه، ولی بدل میتونه تابع جمله دیگه هم باشه. بدل میتونه تابع حتی یک فعل باشه، از لفظ فعلی تبعیت کنه، ولی در اتویان هم چیزی نداریم، چون اتویان باید اسم باشه، اسم جامد مشهورتر. بعد فرق ششم هم اینه که عطف بیان این لفظ اول نمیتونه باشه، چون بیان و توضیحی باید باشه دیگه، لذا این لفظ اول تکرار نمیتونه بشه، ولی در بدل این لفظ اول تکرار میتونه بشه، که ابن شام یه اشکالاتی مطرح میکنه. بعد فرق هفتم و هشتم اینه که اولا در میگن در نیت اینه که بدل، در نیت اینه که یه چیزی در جایگاه یه چیزی قرار داده میشه، میگن مبدل من در حکم سقوطه کلم یکنه، و بدل مقصود اصلی کلامه، و کلمه کنه که بدل فقط ذکر شده و جایگزین اون مبدل و من شده، لذا بهش میگن بدل. بدل یعنی جایگزین دیگه، ولی اتویان اینجوری نیست. ثانیا بدل خدمتون عرض کنم که در نیت یک جمله مستقله، درش نیت شده که یک جمله مستقلی آغاز شده، انگار داریم یه توضیح جدیدی، یه جمله جدیدی، بیان جدید میاریم، که این فرق 78 به هم دیگه وصلن، یعنی به هم دیگه ربط دارن. حالا ما اینا رو دونه دونه باید بخونیم. پس میفهمد احدها ان الاتو لا یکون مزمرن ولا تابعا لمزمرن، نه ضمیر میتونه باشه نه تابع ضمیر، لانه فی الجوامد، چرا که اتویان در جامدها مثل نعت در مشتقاته. اتویان توی جامدها هست دیگه، همچنان که بعد صفت هم تو مشتقاه هست، میگه این دوتا شبیه همن، احکام هم دارن، داره قیاس میکنه دیگه، اینجوری داره قیاس میکنه و نتیجه میگیره. و لهذا لا تصح اجازت الزمخشری، حالا شروع میکنه به یه آیه گیر میده، بعد بحث میکنه سرش که تو این آیه قرآن زمخشری اجازه داده عطف بیان بودن رو، میگه این اجازه زمخشری جای درست نیست. چیکار، چه اجازه‌ای داده؟ ما امرتنی بهی ان عبد الله، اجازه داد که ان عبد الله عطف بیان بشه برای ضمیر بهی. ایشون میگه ضمیر که نمیشه براش عطف بیان بیاریم، پس عطف بیان نیست، پس چیه؟ بدله، درسته؟ خب میگه صحیح به خاطر همین که عطف بیان از ضمیر نمی آید، صحیح نیست اجازه زمخشری در این آیه این را که ان یکون ان عبد الله بیانا للها، ان یکون میشه مفعول به برای مفعول به برای اجازه، تو اجازه زمخشری این نکته رو که ان عبد الله بیان باشد برای ضمیر ها در امرتنی به، این جایز نیست، این درست نیست. خب در اصل اینجوریه که قانون خودشون رو از استعمالات عرب میان باید استنباط بکنن، بعد براش خب مثالایی بزنن، ولی اینجا مثلا یه قانون انگار پیشفرض گرفته بر اساس قیاسش. یکی از مذاهب نحوی اینه که توی اهل سنت بود دیگه نحو رشد پیدا کرد و اینها، اولش از شیعیان نشأت گرفت بعد رفت در دامن اهل سنت، اونجا توش قیاس قاطی کردن، همچنان که تو فقهشون قیاس میکنن اینجا توی نحوشون هم قیاس میکنن. یعنی گاهی وقت بدون مراجعه به استعمالات میگم که خب اطویان شبیه صفته چون توضیح میده و اینا، همچنان که صفت توضیح میده، فرقشون اینه که اون این جامده اون مشتقه، بعد پس سایر احکام با هم دیگه مشترکن دیگه، پس صفت که برای زمینه میاد اطویان هم برای زمینه میاد، قیاس کرده نه که از روی استعمالات بره جلو. بعد بعضی اشکال میکنم میگن نه ما استعمال داریم ما اینا، این نحوین معمولا تویشون قیاس میاس هست، نوسان داره کم و زیاد داره، ولی غالبا قیاس میکنن، مثلا میگن کوفیین قیاسشون کمتره، بصریین قیاسشون بیشتره، از این چیزا میگن. ولی قیاس توی مذهب فقهشون که بوده این دیگه شالوده فکری اهل سنت دیگه، هم قیاس میکنن، برای همین اینجا هم همجوری کیلویی حرف میزنن. حالا به هر حال اصلا مهم هم نیست، اطویان از ضمیر بیاد بدل باشه، ضمیر اطویان باشه اصلا مهم نیست، اسمشو هرچی خواستی بزن. بگذارید میگه این اجازه زمخشری که انعبدالله اطویان باشه برای ما امرتنی به برای اون ضمیره، این اجازه صحیح نیست. نعم اجازل کسایی، این از نعم اجازل کسایی پرانتز بگیرید تا علا قول کسایی، این دیگه واقعا جد خاکیه دیگه، من الان ترجمه وار میگم سریع میخوایم بگیم رد شیم، ولی مهم نیست. میگه نعم، پس شد از نعم تا قول کسایی پرانتز بگیرید، من سعی ترجمه کنم رد شم، اجازه داد کسایی ان یون ات از ضمیر رو به نعت مدهن. ما قیاس کرده بودیم اطویان رو به نعت دیگه، میگه کسایی تو بحث نعت اجازه داد که صفت آورده شود ضمیر با صفت مده یا مذمت یا ترحم. ترحم هم فارسی دیگه، ترحم میگم فلانی به فلانی ترحم کرد، اظهار رحمت و مثلا لطف و اینو کرد. خب سه تا مثال میزنه که صفت برای ضمیر اومده در جایی که صفت برای مدح یا مذمت یا برای ترحمه. اولی برای مدح، الهکم اله واحد لا اله الا هو، معبود شما یک معبوده که هیچ معبودی غیر از اون نیست، الا هو الرحمن، شاید مثال الرحمنه که میگه صفت مدهی هست برای هو. ما میگیم بدلا، ایشون کسایی میگه که اینجا صفت مدهی برای هو است. از ثانی مثال دوم برای صفت ذمی، برای مذمت صفت بیاد برای ضمیر، مررت و بهل خبیث، گذاشتم از کنار او که او که چنین صفتی داره خبیثه، بعد این نعت ذمه. مثال سوم نعت ترحم، قد اصبحت به قرقرا کوانسا فلا تلم هو ان ینام الباعسا. اینجا شاید مثال الباعسه که صفت میگه شده برای هوی تلم هو، هوی تلم هو، میخوای فلش بزنید الباعس رو فلش بزنید به تلم هو، بله برای همین ضمیره میگه صفت اومده. ما میگیم بدل، میگه هازا کلها اند غیرهی بدلون، همه مثالها نزد غیر کسایی بدل است. حالا این شعر رو برای شما ترجمه کنم. قد اصبحت به غرغرا کوانسا، غرغرا یه مکانی در یمامه است، میگه صبح کرد، این اصبحت هم تامه است، بای به غرغرا معنی فیه، صبح کرد در سرزمین غرغرا آهوانی که در لانه خود بودند، صبح کردند در غرغرا آهوانی که در لانه خود بودند، از ترس این صیادی که اومد اینا رو صید کنه این آهوها رفتن تو لونه شون خفتند و خوابید دیگه بیرون نیومدن. کوانس یعنی آهوهایی که تو لونه شون هستن، رفتن تو لونه شون پناهنده شدن، جمع کانسه. این کوانس فاعل برای اصبحته، اسبعت تام است، اسم خبر نمیخواد. فلات تا اینجا که جواب مثال نیست، میگه فلات الومه ان ینام الباعث، میگه این صیاد بیچاره رو ملامت نکن به خاطر اینکه خوابید. این آهوها رفتن تو لونه‌شون مخفی شدن نیومدن بیرون، این بدبخت بیچاره صیاد هم رفته انقدر منتظرشون مونده تا اینکه خوابش برد. این که حالا خوابش برد ملامتش نکن، این اصلا صیدی نداشت که صید کنه. فلا تلمه ان ینام الباعث، الباعث بدل برای تلمه، یعنی او، ایشون میگه صفت ها، کسایی میگه صفت، او را که چنین صفتی داره بیچاره است، او رو ملامت نکن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خوابیده. ان ینام، طبق این ترجمه که من کردم، به خاطر اینکه خوابید چه نقشی داره؟ منصوب به نزع خافض، یه لام در تقدیر داره. لأن ینام ینام الباعث. خب این الباعث رو این موقع چی نکنید و فاعل چیزی برای ینام نگیرید و بله حواستون باشه. این لام نه. بعد خدمتتون عرض کنم که نکنید تلمه ضمیر، تلمه به چی برمیگرده؟ مرتب بهل خبیث تلمه هوش، اینا به چی برمیگرده طبق این نظر؟ حالا ما بدل بگیم صفت بگیم فرق نمیکنه، ضمیر به چی برمیگرده؟ ضمیر به همین متأخر برمیگرده، ضمیر به همین باعث برمیگرده. اون ضمیر بهی میخوره به خبیث، هو الرحمن میخوره به رحمان. عود ضمیر به متأخر لفظی و رتبی جایز نیست مگر 6-7 جا که حالا جلوتر ما در موردش میخونیم. عود ضمیر متأخر یکی از فصلاش همینه. یکی از موارد کجاست؟ اینکه بدل باشه، زمیر بدل بعدش بیاد، زمیر مبدل و من میتونه به بدلش برگرده، اشکالی هم نداره. خب میگه صیاد بیچاره رو ملامت نکن به خاطر اینکه خوابید. خب بگذاریم. زمخشری در یه آیه دیگه هست که داریم، جعل الله الکعبه البیت الحرام قیاما للناس. اینجا البیت الحرام رو اومده گفته عطف بیان مدهی هست برای الکعبه. با این مشکلی داریم؟ نه. اینجا بحث ضمیر و اینا بود، چه ربطی داشت این آیه رو آورد؟ بس اون سعی بود که یک اطبیانی از ضمیر نمیتونه بیاد، بدل اگر باشم بدله، درسته؟ این وسط این آیه برای چی آورد؟ در قیاس میکنه، میگه ناکن زمخشری جون، اینجا البیته که اومد گفتی، اومدی گفتی مد عطف بیان مده گونه برای الکعبه هست، پس عطف بیان مدهی داریم. عطف بیان رو با چی قیاس کردیم؟ با صفت قیاس کردیم. پس وقتی که صفت مدهی طبق قول کسایی برای ضمیر میتونه بیاد، پس طبق قول کسایی عطف بیان مدهی هم برای ضمیر میتونه بیاد. چی رو به چی بافت؟ بگذاریم فقط ترجمه کنیم رد شیم. قول زمخشری در این آیه که گفته ان البیت الحرام عطف بیان علی جهت المد لا علی فلان فعلی هذا لا یمتنع مثل ذلک فی عطف البیان، میگه زمخشری اینجوری گفت در مورد این آیه که عطف بیت الحرام عطف بیان است به جهت مد، همچنان که تو صفت هم صفت جهت مد داریم، میگه اینجا هم عطف بیان بر جهت مد هست، لا علی جهت توضیح، عطف بیان جهت توضیح صرف نیست، نه اینکه صرف هم بیا توضیح بده، بلکه جهت مده اومده که بیتی که خانهی که حرام است، یعنی اینکه حرمت داره، داره مده میکنه دیگه، خانهی که حرمت داره. فعلی هذا، حالا بنابر این قول زمخشری که میگه عطف بیان مده گونه هم داریم، لا یمتنع مثل ذلک، میگه ممتنع نیست مثل یه همچین چیزی در عطف بیان بنابر قول کسایی، یعنی در عطف بیان بنابر قول کسایی خدمتون عرض کنم که میتونیم برای ضمیر بیاریم، عطف بیان رو برای ضمیر بیاریم. چون کسایی گفتش که توی صفت میشه صفت برای ضمیر بیاد اگر در به جهت مد باشه، پس عطف بیان هم به جهت مد اگر باشه برای ضمیر میتونه بیاد. چجوری نتیجه گیری کرد؟ ذالک به چی میخوره؟ لا یمتن و مثل و ذالک، مثل ذالک به چی میخوره؟ اصلا مثل این صفت مدهی برای ضمیر آمدن، مثل مثل صفت مدحی برای ضمیر آمدن در عطف بیان جهت مدح هم جایزه که برای ضمیر بیاد. خب کل این پرانتز جعل الله الکعبة البيت الحرام، الکعبة مفعول اوله، مفعول دومش کجاست؟ قیامه. خداوند کعبه را که خانه دارای حرمت است، این خانه را موجب قیام مردم یعنی موجب قوام امور مردم قرار داده. ما میگیم قوام امور ما به دست فلانه، یعنی میگه کار مردم به دست قیام امور اجتماعی مردم به دست کعبه است. چرا؟ چون مردم میگن حالا حکمتاش باید تفسیر مراجعه کنیم منظور چیه، که مردم میان اونجا اجتماع میکنن، این اجتماع عظیم مسلمان ها در اینجا موجب همدلی و یکپارچگی و خدمت وحدت مسلمان ها میشه. بگذاریم. اما البدل، اما تا الان گفتیم اطبعیان از دمی نمیشه دیگه، اما بدل فیکون و تابع لمزمرن بل اتفاق، همه قبول دارن، کوفی این وصل این همه قبول دارن که تابع برای زمین میتونه باشه. مثال انی نسیت الحوت، من فراموش کردم اون ماهی رو. این همراه حضرت موسی علیه السلام یوشع ابن نون بود ظاهرا دیگه، که میگه با هم یه ماهی رو گرفته بودن که ببرن و برای غذاشون رو استفاده کنن. فانی نسیت الحوت، میگه ما ماهی رو گرفتیم بعد من فراموشش کردم، بعد این رفت توی دریا دیگه، از دست ما در رفت. و ما انسانیه الا شیطان، مرا به فراموشی نینداخت مگر شیطان. انسانی هو، مرا به فراموشی نینداخت. از آن، از آن کدوم بدل میاره؟ ان از کره، این که آن را یاد کنم. پس چی تو ترجمه مثلا ان از کره هو رو بذار جای هوی انسانیه، انسانی هو، یعنی مرا به فراموشی نینداخت از یاد کردن آن ماهی مگر شیطان. این بدل برای اون هوه. یا نرسوه ما یقول، این ما یقول بدل برای هوی نرسوه، ما به ارث میبریم آنچرا که او از آن سخن میگوید. آنچرا که از او سخن میگوید یعنی چی؟ از مال و فرزند که سخن میگه، میگه مال و فرزندش رو این میمیره تهش، ما اینو به ارث میبریم. و نرسوه ما یقول، مال و فرزندی که از آن سخن میگوید را ما به ارث میبریم. نرسوه، آن را ارث میبریم. چی رو؟ ما یقول رو. این ما رو باید تو ترجمه بذاریم به جای هو. البته یک نظر و نظر دیگه هم داریم در مورد این ما یقول ان از کرا. شما دورالمسون حلبی رو بزنید، نقشای مختلفش رو بررسی میکنه. ممکنه ان از کراهو رو منصوب به نزد خافض بگیریم، لان از کرا یا به ان از کرا. و ما یقول رو هم حالا اگر ما نرسه رو از باب تضمین بگیریم، دو مفعولی باشه، مفعول دوم بشه، یا نقشه دیگه هم که شما برید دورالمسون ببینید. و این نممتن از زمخشری و من تجویز کون ان اعبد الله. حالا بریم اون بالا. زمخشری گیر کارش چی بود که ان اعبد الله رو بدل از های بهی نگرفت؟ خب زمخشری هم یه عالم نحوی بود دیگه، چرا بدل این همه نقش میتونست بگیره، این وسط چسبید به عطب بیان، چرا بدل نگفت؟ چه کرمی داشت؟ میگه عطب بیان در واقع در اگر بشه اون مطبوعش در حکم سقوط نیست، که علم یکن نیست، ولی بدل باشه، بدلش الله فرق هفت و هشتم میگیم که بدل در حکم جمله مستقله، که انک مبدل و من نیست، که علم یکنه، و بدل جایگزین اون مبدل و منه. و ما اگر ان عبد الله رو جایگزین بهی بگیریم این ضمیره میپره، چون ضمیره دیگه که علم یکن میشه دیگه، مبدل و من جو که علم یکنه. وقتی ضمیر بیفته دیگه عائد موصول میپره. ما در جمله صله نیاز به عائد داریم. شما عائدتو بپرونی بدل بگیری، عائدتو فروندی، دیگه چیز نمونه که ضمیر عائد باشه. جواب ابن شام میده چیه؟ به زمخشری میگه آی کیوسان، شما این ضمیر بهی رو تو لفظ داری، حالا درست تو نیت و تو معنا ما میگیم که مبدل و من که علم یکنه، ولی وقتی تو لفظ هست دیگه چه کاریه بگی که آقا کنه که نیست پس نیست؟ هست، در نیته، در معناست، در تقدیر اینجور چیزاست، نه اینکه واقعا بگیم که حذف شده، که واقعا هست، پس ضمیر داریم. می‌فرماد که امتناع ورزید زمخشری از اجازه دادن این که ان عبد الله بدل از ها باشد در بهی، به خاطر چی؟ توهمن. این توهمن محصورون فی هست برای انما، نقش مفعول الله ها، ولی این حصر روی توهمنه. فقط امتناع کرد از بدل شدنش به خاطر این توهم از جانب زمخشری، که این توهم رو کرد که ان ذالک یخل به عاد الموصول، بدل شدن ذالک میخوره بدل شدن، بدل بودن اخلال ایجاد میکنه، آسیب میزنه به عاد موصول، دیگه جمله صله عاد نداره، بی عاد که بشه کار خراب میشه، و هو مردود. این توهم زمخشری مردود است. به چه دلیل؟ به ان العائد موجود هستن، عائد الان موجود هستن، یعنی در لفظ موجوده، هرچند ما میگیم در نیت که علم یکنه، یعنی تو نیته، اینجوری نیستش که واقعی باشه. شما چرا حلوا حلوا گفتی خود دهنو شیرین کردی؟ بعضی میگن هی میگن یه جای دروغی میگن خودشون باور میشه، این براندازه و اینا، یه دروغای گنده میگن خودشون هم باورشون میشه، این انقدر گفتن که مبدل و من که علم یکن هست، خودشون باورشون شد که اینجا دیگه که علم یکن نیست اصلا. و اجاز النحویون ان یکون البدل مزمرن تابعا لمزمرن. ما بالا گفتیم که بدل اسم ظاهر میتونه باشه از ضمیر، حالا خود ضمیر میتونه بدل باشه. میگه نحویین اجازه دادن که بدل ضمیر باشه، تابع ضمیر دیگه، مثل رأیته ایاهو، دیدم او را خودش را، یا بر یا ضمیر بیاد تابع اسم ظاهر بشه، رأیت زیدن ایاهو، ایاهو رو بدل بگیریم برای زید. ولی ابن مالک به حق مخالفت کرد با اونها، گفتش که شما چه پرت و پلایی که میگید، کجا ضمیر بعد از یک ضمیر دیگه اومد؟ فهمت کجا بخشید ضمیر از اسم ظاهر اومد؟ ان الثانیه لم یسمع. ابن مالک مخالفت کرد باشون، گفتش که ان الثانیه یعنی بدل ضمیر از اسم ظاهر، بدل ضمیر از اسم ظاهر اصلا شنیده نشده در استعمالات عرب، ما ضمیر میاری بعدش اسم ظاهر باشه، ولی برعکسشون نداریم تو استعمالات. و ان الثواب فی الاول، در اولی اگر دو تا ضمیر پشت سر هم اومدن، درستش اینه که بگیم قول، هم قول کوفیین رو قائل بشیم که انه توکیدون، تاکید دیگه، مثل قمت انت، اسکن انت و زوجوک، اینا ضمیر رو تاکید میگیریم دیگه، اینجا هم تاکید دیگه، لذا این حرفاشون مهم نیست. لذا شما یه پرانتزی از ان ممتنع از زمخشریو تا این آخر بگیرید، هر چند لابلا ما یه سری نکات نحوی رو هم دوره کردیم. خب الثانی ان البیان لا یخالف مطبوعه فی تعریفه و تنکیره. من چون میخوام توی جلسه کلش رو بس رو تموم کنم، لذا یه ذره سرعت رو میخوام ببرم بالا، شما من همراه باشید، بس بدلات بیان رو میخوام تموم کنم تو هم جلسه. الثانی ان البیان لا یخالف مطبوعه فی تعریفه و تنکیره. تا اینجا یه ذره لم داشت و قیل و قال بود و اشکال جواب بود، اینجا به بعدش دیگه سراشیبی میفرماد که نه تو اینجا دیگه پرانتز نیست، میگه صفحه بعدش یه پرانتز داره، میگه دوم اینه که عطب بیان مخالفت نمی کند با مطبوعش در تعریف و تنکیرش، یعنی در معرفه و نکره باید مطابقت کنه مثل صفته، اما قول زمخشری، زمخشری که اینجا اومده فیه آیاتون بیناتون مقام ابراهیم، گفته مقام ابراهیم که معرفه است، چون اضافه معرفه شد دیگه، مقام معرفه شد، این رو گفته که اطبیان باشه برای چی؟ آیاتون بینات که آیاتون نکره است. این قول زمخشری اشتباهه، سهون اشتباهه، میگه زمخشری اینجا غلط کرد، میگه اما قول زمخشری در این آیه که گفته که مقام ابراهیم عطف است، عطف است یعنی عطف بیان است، عطف بیان است بر آیات و بینات، فسهون یعنی قولش سهو است، اشتباه است، این سهون خبر برای اون قول زمخشریه. ولا یختلف فی جواز ذالک فی البدل. حالا گفتیم تو عطف بیان باید مطابقت داشته باشه، مخالفت جایز نیست، ولی اختلافی واقع نشده است در جواز مخالفت تعریف در تعریف و تنکیر در بدل. این ذالک میخوره به مخالفت در تعریف و تنکیر، مخالفت در تعریف و تنکیر با مطبوع در بدل جایزه، هیچ کس هم اختلاف نداره، مثل انک لتهدی الی صراط مستقیم صراط الله، تو به صراط مستقیم هدایت میکنی یا همون صراط خدا، صراط الهی، این صراط الله اضافه معرفه شده، معرفه است، بدل شده برای صراط مستقیمی که نکره است. کلا لا الا لم ينته الا نسبعا بالناسیه. چنین نیست که او میپندارد کلا حرف ردعه، چنین نیست که او میپندارد لا ان لم ينته، اگر او دست بر ندارد، لا الا لم ينته از نهاین ها میاد شد انتها ينتهی، یعنی اگر او دست بر ندارد از اون کفر و لجاجت و لجاجت و اینهاش، اگر دست بر نداره لنصفعن میگیریم و میکشیم. این نونش نون تاکید خفیف است که به اشتباه با تنوین نوشتن اون زمان عثمان. لنصفعن ما میگیریم و میکشیم ناسیه او را، ناسیه او را میکشیم یعنی موی بالای پیشانی او را میگیریم و میکشیم. یه حالت هم تحقیر داره هم عذاب داره، میگه ما اون موی بالای پیشانیش رو میگیریم میکشیم، او رو کشان کشان به سمت جهنم میبریم. ناسیتن کاذبتن خاطئه، کدوم ناسیه؟ همون ناسیه خطا، دروغگوی خطاکار. این ناسیتن دوم که نکره است بدل شده برای ناسیه معرفه، درسته؟ توی کیهان بود، کجا بود، من شاید حدود 15 سال 20 سال پیش بود داشتم میخوندم، یه جایی که شاید روزنامه کیهان بود داشتم میخوندم که تحقیق کردن در مورد این آیه اونوریا، که مثلا میگن مرکز دروغ مثلا مغز کجاست، مثلا توهم کجا میزنه، حافظه کجاست، اینا هر کدوم یه مرکزی داره دیگه، یه جایی داره. رفتم بررسی کردم دیدم مرکز دروغ و خطا در مغز این جلوی بالای پیشانیه، همین قسمت ناسیه است. تو قرآن بهش اشاره کرده، ناسیه‌ای که دروغگوه. شاید هزار و خوردی سال پیش یه ذره برای افراد مثلا عجیب بود که ناسیه مگه خطاکار میشه؟ اون شخص خودش خطاکاره. اون قدیم میگفتن این مجازه، ناسیه خطاکار یعنی ناسیه شخصی که خطاکاره، ولی اینجا آیه اینو نمیگه، میگه ناسیه خودش خطاکاره. چرا؟ چون مرکز ثقل خطا و کذب این بالای پیشانیه. چقدر واقعا معجزات قرآن داره یواش یواش کشف میشه. بعضیا هنوز دارن میگن معجزه قرآن در فصاحت و بلاغتشه، اونو اون موقع درک میکردن، الان ما چیز درک میکنیم که اون موقع ها درک نمیکردن. از ثالث انه لا یکون جملتن، میگه این بدل عطف بیان جمله نمیتونه باشه، به خلاف بدل که جمله میتونه باشه. مثال همین ما یقال لک الا ما قد قیل، آیه قبلا که نداشیم، نه آره جدیده، ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، گفته نمیشود به تو مگر همون چیزی که گفته شد به رسولان قبل از تو. نایپال یقال چیه؟ ما قد قیل، این ما میشه نای فاعل، استثنا مفرقه، هیچی غیر از آنچه که به رسولان قبلی تو گفته شد به تو گفته نمیشه. ان عبد الله، اون چیزی که به اونا گفته میشد چیه؟ ان عبد الله چیه؟ ان ربک لذو مغفرتن، این ان ربک لذو مغفرتن بدل برای ما قد قیله، جمله بدل شد برای یک مفردی. ان ربک رو زیرش خط بکشین با ما، این دوتا رو زیرش خط بکشین که یکی مبدل یک مبدل منه. خب که این که خدا صاحب مغفرت بخشش و صاحب عقاب و عذاب دردناک است. چهارمین فرق هم ادامه دنباله فرق قبلی، این که انه لا یکونو تابع لجملتن، جدا از این که از بیان جمله نمیتونه باشه، تابع یک جمله دیگه هم نمیتونه باشه، یعنی مطبوعش جمله نمیتونه باشه، به خلاف بدل که هم خودش جمله میتونه باشه هم مطبوعش. مثال یا قوم تبع المرسلین، این اتبعوی جمله است، اتبعو من لا یسألکم جمله دوم بدل از اون جمله قبلیه، درسته؟ ای قوم من تبعیت کنید، پیروی کنید از رسولان الهی، تبعیت کنید از کسی که از شما درخواست نمی کند اجری را. و قول باز شاعر اقول له ارحل لا تقیمن عندنا، میکن ارحل یعنی کوچ کن، بعد بدل میاره براش، لا تقیمن نه، اقامت نکن، پیش ما نمون، اینا معناشون نزدیک به همه دیگه، نمون و پاشو برو گم شو، همچین چیزی. بعد اقول لهو لا ارحل لا تقیمن نه اندنا و الا فکن فی السر والجهر مسلما، به او میگویم که کوچ کن و نزد ما نمان، وگرنه اگر میخوای بمونی فکن، پس باش در خلوت و جلوت مسلم، یعنی تسلیم محض باش در خلوت و در دید عموم، در سر و علانیت کلن تسلیم باش و تبعیت کن. اینجا دوم تکون نده. الخامس، پنجمین فرق اینه که انه لا یکون فعلا تابعا لفعل. آقا بعد اتبیان نمیتونه یک فعلی باشه که از لفظ فعل دیگه تبعیت کنه، این با جمله فرق میکنه. جمله مجموع مبتدا خبر یا فعل و فاعله، ولی در اونجایی که میگیم که فعل تابع یه فعل دیگه بشه، این لفظ فعلی، یه کلمه لفظ باید اضافه کنیم. لا یکون لفظ فعل تابعا للفظ فعل. اینجوری نیست که یک فعلی عطف بیان بشه تابع لفظ یه فعل دیگه بشه، به خلاف بدل که میتونه باشه. مثال من یفعل ذالک یلقا اساما. یلقا چیه؟ مجزومه، جواب شرطه. یلقا بود الفش افتاد مجزوم شد. یضاعف بازم مجزومه، این یضاعف بدل از چیه؟ یلقا. پس زیر یلقا و یضاعف خط بکشید. یضاعف بدل از لفظ قبلیه، لفظ تبعیت از لفظ کرده. خب میگه کس اگرچه در معنا مجموع جمله بدل ها، در لفظ تبعیت کرده. اینو این نکتهشو میخوام بگیم، هر کس فلان کار رو آن کار رو انجام دهد، یلغ اسام برخورد میکنه با کیفر سختی. اسام یعنی کیفر سختی رو ملاقات میکنه و باش برخورد میکنه. بعد دوباره تاکید میکنه، بدل میاره، یضاعف له العذاب، براش مضاعف میشه عذاب در روز قیامت. ششمین فرق اینه که انه لا یکون به لفظ الاول. از بیان دقیقاً با لفظ اولی تکرار نمیشه، ولی جایز است تکرار یک لفظ در بدل. همون ناسیتن کاذبتن داشتیم دیگه.
بله
آره، پایین با صراط الله هم داشتیم، صراط مستقیم صراط الله. اینجا باز مثال دیگه هم میزنه. به شرط ان یکون مع الثانی زیادت و بیانه، به شرطی که با دومی یک اضافه بیانی باشه، این بیان اضافی توش باشه. مثلا اونجا ناسیتن کاذبتن خاطره است صفت اومد و یک بندوبیلی داشت و اینا، صراط الله اضافه به الله شد. بعد این جای دیگه هم همینطور این مثال میزنه برای ما. مثال مثل قرائت یعقوب، ترا کل امتن جاسیتن کل امتن تدعا. این کل امتن دوم یه صفتی داره، یه چیزی داره، دنبال تدعا الی کتابه ها داره، یک زیاده بیانی داره که به خاطر همین تونست این لحظه اولی بیاد و بدل بشه. ترا کل امتن جاسیتن، تو هر امتی را، یا بگیم هر فرد از امت را، به زانو در آمده میبینی تو روز قیامت. میبینی که همه به زانو در آمدن در مقابل عظمت الهی، اینا به زانو در میان. کل امتن تدعا، اینجا کل امتن بدل برای ما قبله، یعنی هر امتی که چنین صفتی داره دعوت میشه به نامه عملش. طبق قرائت حفص از آسم، طبق قرآن ما و سایر قرائی هم که خوندم، که کل دومی اومده کل امته، در اون صورت دیگه جمله جدید مستأنفه است، کل مبتدا تدعا میشه خبر. طبق اون قرائت حفص از آسم هر امتی دعوت به اون نامه عملش میشه. اما طبق این قضیه که ما اینو کل رو منصوب بگیریم، بدل برای مقابل میشه تدعا صفت دیگه، هر امتی که فراخوانده میشه به سمت نامه عملش. به نسب کل دومی، نسب کلمه کل دوم، چون من کلمه رو اومدم گفتم به نسب کلمت کل ثانیه، چون از ثانیه صفت مؤنث اومده. برای الفاظ وقتی یک صفتی یک خبری چیزی میارن، گویا به حسب لفظش مذکر حساب میکنن، گویا به حسب اینکه یک کلمه در تقدیر بگیریم اینو مؤنث حساب میکنن. کلمه کل، کلمه کل دوم، فإنها قد اتصل بها ذکر و سبب الجسوف. میگه به کلمه، به اون کل دوم متصل شده است ذکر سبب بزانو در آمدن. جسوف یعنی بزانو در آمدن، مصدر فرض فعول، جسوف بوده شد جسوف، مثل جلوس. خب میگه به دومی سبب به زانو در آمدن اضافه شد، چون داره میگه که اینا به زانو در آمدن از چه جهت؟ از این جهت که اینا نامه عمل دستشون داده شده دیگه، از این جهت به زانو در اومدن. باز یه مثال دیگه بزنیم، قول سید الساجدین علیه السلام، امام زین العابدین: الحمدلله الذی جعل من تلک السبل شهره. حمد و سپاس برای خدایی است که قرار داد از آن راه ها شهرش را، ماهش را. اینجا من تلک السبل میشه خبر مقدم، چی مفعول دوم مقدم، شهر را میشه مفعول اول مؤخر. ماهش را از آن راه های به سمت هدایت و سعادت قرار داد. کدوم ماه؟ شهر رمضان، این بدله، چون یه قید اضافی داره رمضان. شهر صیام، بدل دوم، ماه روزه. و هذا الفرق انما علا هو علا مذهب علا ما ذهب الیه ابن تراوه. ابن تراوه
شهر
او
مفعول اول، شهر رمضان مفعول دوم.
نه نه، من تلک السبل و خبر مقدم که در اصل خبر مقدم بود، مفعول دوم مقدم بگیریم، شهر او رو مفعول اول مؤخر. اون شهر رمضان میشه بدل اول، شهر صیام بدل دوم. این درسته. خب هذا الفرق، میگه این فرق فقط بنا بر آن چیزی است که قائل به آن شده ابن تراوه که گفته که عطف بیان عین لفظ اول نمیتونه باشه. این نظر ابن تراوه است که عطف بیان لا یکون من لفظ الاول، از لفظ اول نمیتونه باشه. و تبعه على ذلك ابن مالک و ابنه و حجتهم ان الشیء لا یبین نفسه. اینو ابن مالک و پسرش هم تبعیت کردن ازش و قبول کردن. و دلیل و حجتشون چیه؟ کم کرد زدن، میگن یه چیز خودشو نمیتونه بیان کنه، یه چیز نمیتونه بیانگر خودش باشه. ما جواب میدیم که در مواردی داریم که شما بدل میگیرید، بدل هم مبین، اصلا بدل باید درش تبیینی باشه. مگه میشه بدل هیچ نوع تبیینی نداشته باشه؟ ما درسته میگیم بدل جایگزین مبدل و منه، ولی درش تبیینی هست. و فیه نظرون رو پرانتز بگیرید، اصلا از هازل فرق پرانتز بگیرید تا آخر، تا قبل از اصابع فظهر المراد. حالا میاد به اینا اشکال میکنه، اشکالاتی که میکنه زیاد بعد نکات گاهی اوقات مفیدی نداره. حالا من میخونم براتون. اول اصابع و اصامن رو بخونم، اصابع و اصامن رو بخونم. چشم، این شما پرانتز بگیرید تا فظهر المراد پرانتز ببندید. اصابع رو بخونیم، سامن رو بخونیم، باز این بقیه شو ادامه میده. از سابع و از سامن اینه که انهو لیسه فی نیت احلالهی محل الاول، در نیت و قصد قرار دادن عطف بیان در جایگاه مطبوعش نیست. اول یعنی مطبوع، یعنی مقصود از عطف بیان این نیست که قرار داده شود در جایگاه مطبوعش، جایگز به عبارت دیگه جایگزین مطبوعش نیست در نیت، به خلاف بدل که در نیت متکلم اینه که اینو جایگزین مبدل و منهش بکنه. پس لیس فی نیت احلاله محل الاول، این محل ظرفه، یعنی قرار دادن عطف بیان در جایگاه مطبوعش این مقصود نیست. به عبارت دیگه مطبوع عطف بیان در حکم سقوط در کلم یکن نیست، برخلاف مبدل و من که مبدل و من در حکم سقوطه، که علم یکونه اینجوری میگن. و لحاظم تنه البدل، میگه به خاطر همین نکته است که مبدل و من در حکم سقوطه که علم یکونه و بدل جایگزینشه، به خاطر همین ممتنع است بدل و متعین و حتمی است عطف بیان در این مثال که یا زید الحارسه به نصب اگر خونده بشه، به فتح خونده بشه، این الحارس نکنین الحارس الفلام داره دیگه، اگر الفلامدار بخواد بدل بشه برای زید، اگر بدل بگیریمش، این خدمتون عرض کنم که منصوب بودنش اینجا موضوعیت نداره، این الفلام داشتنه اینجا موضوعیت داره. من دور این الفلامش یه دایره کشیدم که بگم که اینجا اگر بذاریمش جای زید، جایگزین زید بشه، حرف ندا بر سر خدا خارس بخواد در بیاد، مشکل به وجود میاد. چرا؟ چون منادا الف لام دار نمیتونه باشه مگر اینکه ایها و ایتها فاصله بشه، چون حرف ندا بر سر الف لام در نمیاد، لذا الحارس نمیتونه بدل باشه، چون اگه بدل باشه زید که علم یکنه و یا سر الحارس در اومده. ما جواب میدیم درسته که مبدل من که علم یکنه، ولی در لفظ فاصله شد، همین فاصله کار رو حل کرد. همون جوابی که ابن هشام به ابن خدمتتون عرض کنم که کی بود به زمخشری داده بود که آقا اینجا فاصله موجود هستن، میگه قضیه حل میشه. و یا سعید و کروزون میگه به رفع اگر خونده بشه، این کروزون مرفوع بودنش مشکله. چرا؟ چون اگر این تنوین کروزون باشه و سعید این کروزون رو بذاریم جای سعید، اگر بدل بگیریم و جایگزین سعید بشه، حرف ندا بر سر یک مرفوع در میاد با تنوین، در حالی که منادا با چه میگن مرفوعه با تنوین نمیتونه باشه، باید مبنی بر ضم بشه، تنوینش بیفته. یا سعید و کرزن بخونیم، بدلش مثلا کرزن منصوب باشه با نصب تنوین داشته باشه، بعد یا بر سرش در بیاد، منادای مفرد معرفه منصوب نمیتونه باشه، اون مضاف و شبه مضافه که باید منصوب بشه. به خلاف یا سعید و کرزو، اگر یا سعید و کرزو بخونیم به ضم بخونیم دومی رو، در این صورت میتونه بدل بشه. نه تنها بدل میتونه بشه، باید بدل باشه. فانه بالعکس، این مثال برعکس مثالای قبلیه. یعنی چه برعکسه؟ یعنی باید بدل شود و عطف بیان ممکن نیست. چرا؟ چون اگه عطف بیان باشه جایگزین نیست، جایگزین نباشه باید تنوین بگیره دیگه، اسم اصلش اینه که تنوین بگیره. اگر بدل بشه کار حل میشه، چون جایگزین ما قبله و حرف ندا برسش در اومده، تنوینش افتاده. حالا تمام این موارد همه اعتباریات و فرضیات عرب اینجوری استعمال کرده، چند جور این کروزون کروزن کروزو خونده، بگو بدل در اینجا تابه در اینجا چند جور جایزه که استعمال بشه. داخل احسان توی سیوتی به نقل از ابن هشام توی کتاب دیگرش میاره قاعده اغتفار که اینو جوابش رو ابن هشام خودش توی کتاب دیگه داده که انهم یغتفرون فی الثوانی ما لا یغتفرون فی الاوائل. جلوتر ادامه تو اون باب سامن میاره این نکته رو دارم میگه، اون آخرا که در دومیا گویا چیزی رو میبخشن که در اولیا نمیبخشن، فاصله شده حل میشه. گوش کنیم آخری هم بخونیم از سامن. فرق هشتم اینه که انه لیس فی تقدیر من جمله اخرى، عطف بیان در تقدیر و در معنا از یک جمله جدید حساب نمی شود، برخلاف بدل که از یک جمله جدید حساب میشه در معنا، کنه یک جمله جدیده. و لهازم تنه ایزن البدل، به خاطر همین همچنین ممتنع شده است بدل و متعین و حتمی شده است بیان، در مثل این قول تو که میگی هندون قام امرون اخوها. این دوتا مثالی که الان اینجا جلو داره مشکلشون چیه؟ ما اگر بدل بگیریم، بدل جایگزین ما قبل میشه و جدا از اینکه جایگزین میشه یه جمله جدیده، یعنی جمله قبلی انگار قطع شده. قبل از اخوها یه جمله است، اخوها یه جمله جدیده. خب اگر جداش کنیم چه مشکلی وجود میاد؟ ضمیر عائد در جمله خبریه و در جمله وصفیه زائل میشه. هندون قام ابوها، قام بعد هندون قام امرون نقطه، بعد اخوها یه جمله جدیدی در معنا حساب میشه. وقتی که ما این وسط بدل بگیریمش، قوم امرون به تنهایی تنها میمونه بدون ضمیر عائد، جمله خبری بدون عائد که نمیتونه باشه. یا مرتو به رجلن قوم امرون اخوه، اینجا قوم امرون صفت جمله وصفیه هم نیاز به عائد داره، اگر بدل بگیریم بعد از امرون نقطه باید بذاریم، یه جمله جدیدی حساب میشه در معنا و دیگه جمله وصفیه مقام امرون بدون عائد میشه. پس مشکل هر دو تا جمله اینه، زوال عائد از جمله خبریه و وصفیه بعد از بدل شدن، این مشکل مشترکشونه، زوال عائد از جمله خبریه و وصفیه بعد از بدل شدن. چرا که بدل در حکم جمله مستقله، وقتی در حکم جمله مستقل باشه جدا که بشه، ضمیر عائد به این چسبیده دیگه، ضمیر عائد به بدل چسبیده دیگه، اون ما قبلش بی ضمیر میمونه. ما جواب میدیم درسته که در نیت و در معنا و در تقدیر جمله جدیدی که انه حساب میشه، ولی در لفظ ضمیر موجود این ضمیره میگه موجود هستن، قبلا جواب داده بوده بخشری، در لفظ به حال ضمیر داریم، موجوده، پس تمام شد دیگه، نیاز به این بحث و حرفا نیستش. ما در فرق ششم بین عطف بیان و بدل عرض کرده بودیم که عطف بیان هم لفظ مقابل نمیتونه باشه ولی بدل میتونه این لفظ مقابل باشه. دلیلشون چی بود؟ دلیل کسانی که این فرق رو بیان کردن این بود که ان شیء لا یبین نفسه، یا یه چیز نمیتونه خودشو بیان کنه. پس ات بیان که بیانگر ما قبله، لذا نمیتونه هم لفظ ما قبلش باشه. ولی در این فرق گذاری و این استدلالی که کردن، ابن شام سه تا اشکال مطرح میکنه و فیه نظرون من اوجهن، که ما این اشکالات رو پرانتز گرفتیم، بلکه این پرانتز رو باید ادامه بدیم تا آخر صفحه. این صابع و سامن هم باید پرانتز بگیریم. اشکالات مختلفی که بهشون میشه، یکیش اینه که شما که میگید که یه چیز نمیتونه خودشو بیان کنه، پس اتویان نمیتونه تکرار لفظ مقابل باشه، لازمه حرفتون اینه که تو بدل میشه دیگه، تو بدل میشه که یک لفظی بیاد این لفظ قبلی باشه و تکرار باشه، و یعنی که بدل مبین مقابل نیست که این مشکل درش به وجود بیاد. لازمه حرف شما اینه، در حالی که بدل هم مبین مقابله، در حالی که بدل بیانگر مقابله. لذا بعضی موارد که یک ضمیر معرفه مثل ضمیر مخاطب یا متکلم داریم که اعرف معارفن، اینا بعدشون بدل نمیشه بیاریم. فرمود که اصلا فرق ات بیان و بدل این نیست که بگیم ات بیان بیانگر مقابل، بدل مبین مقابل نیست. نه، این فرقشون نیست، بلکه باید بگیم که بدل چون به منزل یک جمله از سر گرفته شده است برای تبیین، با ات بیان فرق میکنه. ات بیان صرفا یک اسم جامد معروفتره که بعد از یه اسمی میاد، ولی بدل اینطور نیست، انگار یک جمله جدیدیه، انگار یک بیان جدیدیه. این فرق ات بیان و بدله. پس فرمان فیه نظران من اوجه، در این استدلال و این فرق گذاری که مطرح کردن درش اشکال است از جهات مختلف. یکیش اینه که این قول شما، این استدلال شما اقتضا دارد، نتیجه میدهد که بدل مبین مبدل و منه خودش نباشه. و لیسه کذالک، در حالی که درستش این نیست. لیسه هوش میخوره به حق یا واقع، یعنی واقعیت این چنینی که شما میگید نیست، یعنی بدل مبین هست. به خاطر همینه که منع کرده، یعنی به خاطر همین مبین بودن بدل است که منع کرده سی به وی این مثال رو که مررت و بیال مسکین، بگیم مسکین بدل بشه. یه نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه اینجا مسکین نمیتونه مبین مقابلش باشه، بدل باید مبین باشه. اینجا که اصلا بیانی معنا نداره. چرا؟ چون که ضمیر متکلم اعرف معارفه، مررت و بکل مسکین هم نمیتونه باشه. استعمال غلطه، استعمال نمیشه. چرا استعمال نمیشه؟ به خاطر اینکه ضمیر مخاطب و ضمیر متکلم اعرف معارفن، دیگه چیزی معرفه تر از این نیست که بخواد مبینش باشه، لذا بدل نمیشه. ات بیان هم که گفتیم نمیشه، از ضمیر صفت هم که نمیاد، پس اصلا این استعمال جایز نیست. دون بهل مسکین، غیر از این مثال که بگیم مررت و بهل مسکین، این مثال درسته. چرا؟ چون ضمیر غایب یه مقداری معرفه بودنش کمتره، یه مقداری ابهام درش هست، لذا نیاز به مرجع ضمیر داره. بعدش بدل میاریم، همون بدل میشه مرجع ضمیرش. گذاشتم از کنار او که مسکینه، نمیتونی بگیم از کنار تو گذاشتم که مسکینی، استعمال نمیشه. و انما یفارق البدل و اطول بیان فی انه، میگه فقط فرق اطول بیان و بدل در این نکته است که بدل جمله‌ایه که از سر گرفته شده. پس فقط فرق دارد بدل با اطول بیان در این نکته که بدل به منزله یک جمله‌ای است که از سر گرفته شده است برای بیان کردن ما قبل. استعنفت یعنی از سر گرفته شده. بدل میگه به منزلت جملت نستعنفت لتبین، بدل به منزله یک جمله‌ای که از سر گرفته شده برای تبیین ما قبلش، چنانچه تو این فرق سامن این رو اشاره کردن. و والعطف تبیین بالمفرد المثل، ولی اطویان بیان کردن ما قبل با یک کلمه مفرد محض، یک مفرد جامد محض، یعنی جامدی که دیگه در حکم یک جمله مستقل نیست، در حکم یک بیان مستقل جدید نیست که مثلا جمله ما قبل قطع بشه. به اصطلاح میگن
اونایی که اتبایان میخوان یه تعریف متفاوتی از بدل ارائه بدن میگن که اتبایان اشهر الاسمینه، مثلا بعد از اسم یا لقب یه چیزی میاریم که بیان میکنه معنا رو، بعد از کنیه مثلا اسم میاریم و بعد از لقب اسم میاریم یا بعد از اسم لقب رو میاریم که تا مقصود رو مشخص میکنه. جعفران صادق، صادق بیانگر ما قبلشه، اتبایان میشه. و ثانی ان اللفظ المکرر اذا اتصل بهی ما لم یتصل بالاول کما قدمناه اتجه کون ثانی بیانه. اشکال دوم اینه که لفظی که تکرار میشه تکرار محض که نیست، توی مثالی که ما عرض کردیم شرطش هم گفتیم، تکرار که میشه یک چیز اضافه‌ای بهش میچسبه، وقتی که اضافه داره یه دنباله‌ای داره یه بیان اضافی داره، همین میشه مبین ما قبل دیگه، پس یه تبیین اضافی داره، پس بدلم مبینه، فرقی با اتبایان نداره در این جهت. دومین فرق، دومین اشکال ما اینه که لفظی که تکرار میشه وقتی بهش متصل بشه چیزی که به اولی متصل نبود، یعنی به مبدل و من اون قیده متصل نبود ولی به بدل یه قید اضافی متصل شد، کما اینکه ما اینو قبلا گفتیم تا هم صفحه قبل، وقتی اینجوری باشه و متجه یعنی متجه از وجیه هست، مورد قبول است که دومی بیان برای ما قبل باشه. اینجا بیانن یعنی بدلی باشد که بیانگر ما قبل است.